بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. مدت هاست در خدمت شما هستیم تا برخی از زمینه های حدیث سازی و انگیزه های اون رو و سپس معیارهای نقد و رد اونها رو در باره چه احادیث شیعه و چه احادیث اهل سنت و هرچه که به نام حدیث ساخته شده دنبال میکنیم. ما به این نتیجه رسیدیم که باید معیاری که برای نقد حدیث انتخاب میکنیم خودش از استواری و استحکام کافی و کامل برخوردار باشه تا بتونه هر آموزه مخالف با خودش رو و هر حدیث یا نکته‌ای معارض با خودش رو کنار بگذاره. یعنی ما چه به معیار قرآن و چه به معیار سنت اگر بخوایم رو بیاریم و به وسیله این دو ثقل بزرگ و بزرگتر احادیثی رو، گفته‌های منسوب به ائمه و پیامبر علیهم السلام رو کنار بگذاریم، باید به اون آیه و به اون حدیث به طور کامل ایمان داشته باشیم و به دلالتش و به اینکه کاملاً آنچه که ما می‌خواهیم از اون بفهمیم روشن و واضحه ایمان راسخ داشته باشیم. حال پس از دو معیار قرآن و سنت به معیار سومی می‌پردازیم که اسمش رو ما گذاشتیم مسلمات دینی و مذهبی. معیار مسلمات دینی و مذهبی که امروز طرح می‌کنیم، سومین معیار در گروه معیارهای درون دینی است. عرض کردیم که معیارهای درون دینی یعنی معیارهایی که برای باورمندان به اون دین قابل به کارگیری هست و در حوزه‌ای فراتر و خارج از دین باوران این سه معیار کاربردی نداره. در مقابل معیارهای برون دینی که مانند عقل و تاریخ و علم برای حتی کسانی که در حوزه درونی دین هم به سر نمیبرند قابل به کار بستن هست. امروز این سومین معیار درون دینی یعنی مسلمات دینی و مذهبی رو باید بر اساس همون چینشی که درباره همه معیارها عرض کردیم باید پیش بریم. یعنی بگیم مفهومش چیه، چه اعتباری داره و چگونه به کار بسته میشه. مفهوم مسلمات دینی یعنی اون آموزه هایی که به تواتر برای کسانی که اون دین و مذهب رو قبول دارن اثبات شده، نقل شده. یعنی دلیل‌های استواری بر او اقامه شده یا آنقدر نقل و آنقدر عمل شده که دیگه مثلا هیچ مسلمانی نمیتونه بگه نماز جزء فروعات دین اسلام نیست. هیچ پیرو به مذهب شیعی نمیتونه تردید بکنه که ائمه علیهم السلام هم مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معصوم هستند. ممکنه گاهی پیروان یک دین در تعریف یا تعیین گستره یا تشخیص مصداق‌های یک مسلم دینی و یک باور حتمی مذهبی با هم اختلاف‌های پیدا بکنن، اما در اصل اونها هیچ با هم تعارض و اختلافی ندارند. این گونه آموزه‌ها رو ما میگیم مسلمات دینی و مذهبی. مشخص است که مسلمات دینی و مذهبی دلیل اعتبارش رو از تعریف خودش میگیره. وقتی یک شیعی رو، یک آموزه‌ای رو ما گفتیم که جزء مسلمات اون دین هست، یعنی هیچ آموزه مخالف خودش رو بر نمیتابه، هیچ آموزه دیگری نمیتونه اون رو زیر سوال ببره. خب به همین جهت ما میتوانیم مسلمات دینی رو یک سو قرار بدیم، اگر حدیثی مخالف این مسلمات دینی شد، میتونیم بگیم از پیشوایان این دین صادر نشده. چون مسلمات دینی در واقع به مؤسسان اون دین، آورندگان اون دین میرسه که همه پیروان اون رو قبول دارن. مسلمات دینی یعنی اون چه که تمام باورمندان و پیروان اون دین اونها رو پذیرفتن و قبول کردن که اینها رو اون پیشوایان دین صادر فرمودن. خب حالا گستره این معیار چی هست؟ مسلمات دینی و مذهبی به اندازه خودشون در عرصه موضوع مربوطه کارا هستند. یعنی چی؟ یعنی اگر یک مسلمات دینی در عرصه احکام فقهی بود، میتونه بسیاری از آموزه های فقهی مخالف با خودشو کنار بگذاره. اگر مسلمات دینی در عرصه کلام بود، میتونه آموزه هایی که مستقیماً یا غیر مستقیم این آموزه کلامی رو تحت شعاع خودشون قرار میده و با اون معارضه میکنه، اونها رو کنار بذاره. و اگر یک مسلمات تاریخی و از این قبیل بود، میتونه آموزه های تاریخی رو کنار بگذاره. ما در اینجا بیشتر ناظر به مسلمات کلامی هستیم، چون حالا بسیاری از اونها رو در عرصه های دیگری مثل فقه و تاریخ و عقل بررسی خواهیم کرد. برای نمونه ببینید، مثلا فرض بکنید ما شیعیان عقیده داریم که پیامبران پیشین هم مانند پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم معصومند. اساساً شیعه بر اساس دلایل عقلی نمیتونه بپذیره که خداوند پیامبری رو بفرسته و خودش عامل به آنچه که آورده نباشد. اساساً تنفر ایجاد میکنه و باعث میشه که پیروان اون دین کم بشن و یا اساساً کسی به پیامبر ایمان نیاره. حالا ما دلایل کلامی خودش رو در اینجا بحث نمی کنیم، ولی این جزو مسلمات و مقبولات تقریبا همه علماء شیعه هست. خب اگر در این باره یک حدیثی برسه که فرزن حضرت داوود علیه السلام کارهای ناشایستی نعوذ بالله انجام داد، طبق این باور و مسلم دینی ما باید اون روایت رو کنار بگذاریم. مثلا در میان اسرائیلیات و احادیث ساخته یهود و مسیحیت داریم که حضرت داوود چون میخواست با همسر اوریا ازدواج بکنه، اوریا رو که از سرداران جنگ بود به یک میدان بسیار سخت نبرد فرستاد و بعد وقتی که اون کشته شد با بیوه اون ازدواج کرد. ازدواج حضرت داوود با بیوه اوریا چون مستلزم برخی کارهای ناشایست هست طبق این نقل، نه طبق نقل اصلی، طبق این نقل اسرائیلی، این رو ما نمیتوانیم به جهت معارضه و تعارضش با آموزه عصمت پیامبران پیشین بپذیریم. چون در اینجا وقتی این حدیث رو به امام رضا علیه السلام عرضه می‌دارند، امام می‌فرماید که آیا حضرت داوود علیه السلام از یک آدم عادی کمتره که شما میگید داشت نماز می‌خوند، یه پرنده زیبایی رو دید، دنبال این پرنده رفت و نمازش رو قطع کرد و رفت بالای بام خونه و قصرش، از اون بالا دید که همسر خونه همسایه، اون زن خونه همسایه داره رخت میشوره و دیده اون رو و شیفته او شده و شوهرش رو تحقیق کرده دیده اوریاست و او رو به جبهه جنگ فرستاده تا کشته بشه و بعد ازدواج کنه. یک آدم معمولی این کارا رو نمی کنه. یک مؤمن معمولی نمازش رو قطع نمی کنه. کی دیدید که یک مؤمن معمولی عاقل بالغ وسط نماز یک پرنده ببینه نمازش رو قطع بکنه دنبال اون پرنده بره؟ نعوذ بالله. حضرت داوود علیه السلام مگه یک کودکه که شیفته یک پرنده بشه؟ امام رضا علیه السلام به شدت برآشفتن از این حدیث. البته راوی ها هم خب زرنگی کردن و گفتن پس اصل قضیه چی بوده؟ امام رضا علیه السلام فرمودن خیلی ساده، در دوران حضرت داوود افراد نمی رفتن با همسران شهید ازدواج کنن، زنهای شهدا بیوه می ماندند و بی شوهر، و خب معمولا شهدا جوان هستند، همسران اینها جوان هستند، نیاز به شوهر دارن، نیاز به تشکیل زندگی دارن، بلکه زنی که همسر شهید شده نیاز به توجه عاطفی بیشتری داره. تا پایان عمر اینها بی شوهر میموندن. خداوند به حضرت داوود فرمود که این رسم رو باید از میان بنی اسرائیل دور بیافکنی، کنار بزنی، و خودت هم باید پیش قدم بشی، اولین کسی باشی که با یه زن یک شهید ازدواج میکنی. اصلا حضرت داوود خودش معلوم نیست راغب به این کار بوده باشه، چون میدونست شماتت‌های یهودیان رو، میدونست برخی علمای یهود در این مورد او رو مورد حمله و هجوم‌های ناجوان مردانه قرار میدن، درست شبیه قضیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ازدواجش با همسر زید ابن حارثه. زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر بود و عرب خیال میکرد که پسرخوانده مثل خود پسر است، پس با همسرش نمیشه ازدواج کرد و مثل عروس واقعی آدم میمونه. خداوند فرمود که نه، پسرخوانده مثل پسر نیست و زنش عروس انسان محسوب نمیشه، باید این رسم جاهلی رو کنار بندازی. اگر اون پسر طلاق داد و اون زن شوهر نکرد، شما باید با اون ازدواج بکنی و این رسم رو، رسم جاهلی رو کنار بزنی. یک نمونه دیگه ما در این مسلمات دینی و مذهبی میتونیم ارائه بدیم. شما ببینید، متاسفانه در برخی از شبها به بهانه های واهی و دستاویزی که درست کردن که رفع قلم شده در این شبها و در این مثلا روزهای خاص، هر گناهی رو انجام میدن. نعوذ بالله میرخصن در مجالس مختلف، جوکهای خیلی زشت تعریف میکنن که گاهی اوقات ایذاء مؤمنه یا غیبت مؤمن درش هست. خب به جهت اینکه مثلا فرض بکنیم ما در این روزها و شبها تکلیفی نداریم، رفع القلم شده، رفع تکلیف شده، خب آیا این میتونه با مبانی ما، با آیات گوناگون قرآن، با روایات متعدد، با این آموزه مسلم دینی که هر کس کوچکترین کار گناهی بکنه در اون روز جزا داده میشه، کوچکترین کار خیری هم بکنه در قیامت ثواب میگیره، آیا میتونه با این آموزه مخالفت بکنه و بایسته؟ آیا میتونه احادیث رفع قلم و تکلیف بجز آدمهای دیوانه، بچه ها، آدمی که خواب غافله، اینه که توی دانش فقه و اصول بهش پرداخته شده، آیا احادیث رفع قلم و تکلیف دیگه غیر از اینها رو میگیره؟ میتونیم سرایت بدیم به هر کسی که به هر بهانه‌ای در هر حالا شب خاصی، روز خاصی، هر گناهی خواست بکنه؟ البته ممکنه که یک احادیثی در این زمینه بوده باشه در اصل، ولی احتمالاً یا تصحیف و تحریفی درش صورت گرفته یا ما برداشت نادرستی ازش کردیم. خب حالا اگر فرض بکنیم ما احادیثی رو اینچنین داشتیم، من توصیه‌ام اینه که اگر حدیثی مخالف با یک آموزه مسلم مذهبی و دینی بود، اگر در متون و منابع و کتاب‌های معتبر بود، زودی حکم به جعلی بودن و ساختگی بودنش نکنیم. این احتمال تصحیف و نقل معنا رو بدیم و یا احتمالات معنایی گوناگون دیگه. البته ما به این موضوع در آخرین جلسات و در آخرین برنامه‌ها انشالله بهش خواهیم پرداخت تحت عنوان آسیب‌های نقد حدیث، ولی در اینجا اشارتاً یک نمونه رو میاریم و اون نمونه‌ای که بسیاری هم اتفاقاً به او پرداختند. ما در کافی در جلد یک، اواخر جلد یک از این دوره 8 جلدی، صفحه 534 حدیثی داریم که نقل میکنه امام باقر علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرموده انی و اثنا عشر من ولدی و انت یا علی زر الارض، پیامبر فرموده من و 12 نفر از نسل و فرزندان من و نیز تو ای علی میخهای زمین هستیم. زر بازه بازاری و رای مشدده یعنی دگمه. دگمه چه کار میکنه؟ این ور پیراهن، این ور لباس رو به اون ور لباس به هم محکم میکنه. این گویی که به هم دوخته شده. در خود روایت یعنی اوتادها و جبالها، یعنی میخهای زمینیم ما، کوههای استوار زمینیم ما. چون میدونید اگر ائمه علیهم السلام در زمین نباشند، حجت خدا در زمین نباشه، لساخت به اهلا، یعنی زمین تمام اهلش رو فرو میکشه. بعد حضرت ادامه میفرمایند بنا اوتاد الله الارض ان تسیخ به اهلها، خدا زمین رو با ما نگه داشته از اینکه اهلش رو فرو بخوره، فرو ببره. فاذا ذهب الاثنا عشر من ولدی، دوباره حضرت تکرار بفرمایند این 12 نفر فرزند من اگر برن، ساخت الارض به اهلها ولم ينذروا، زمین اهلش رو فرو میبره بیان که مهلتی بده. که خب الحمدلله با وجود حضرت حجت عصر در این زمان ما هنوز به این بلا گرفتار نشدیم. خب سوال و اشکالی که در اینجا اینه که شیعیان و از جمله شیخ کلینی تماماً معتقدن شیعیان امامیه که ما 12 امام داریم و چون یکی از اونها امام علی علیه السلام هست و امام علی علیه السلام از نسل پیامبر نیست، داماد پیامبر بلکه هست، پس باید در این حدیث می‌فرمودند انی و 11 من ولدی و انت یا علی، من و 11 فرزندم و تو ای علی اینها میخای استوار کننده زمین هستیم. پس این حدیث رو باید کنار بذاریم. خب سوال اینه این حدیث تو کجا اومده؟ تو باب راجب ائمه علیهم السلام. عنوان باب چیه؟ کلینی آورده باب 12 امام، یعنی خود کلینی معتقد 12 امام. پس اگر این 12 و علی و هم بشن 13، شیخ کلینی نباید این روایت رو می آورد. پس شیخ کلینی چجوری این روایت رو آورده تو 12 امام؟ جالب توجه بدونید توی این باب که این رو آورده کلینی، حدود 20 روایت هست که همه اونا میگن 12 امام و مجموعه اون اشخاصی که تو این روایت هستن امام شمرده شدن 12 تان، 11 نفر از نسل پیامبر و 1 نفر هم امام علی علیه السلام. چجور خود کلینی اینو آورده و متوجه نشده اختلاف داره؟ خب باید اینجا این احتمال رو بدیم که ممکنه 11 به 12 تصحیف شده، یعنی کلینی درست نوشته، ناسخهای بعدی ذهنشون همینجور بوده که ما 12 هستیم، اینجا همینجوری داشتن میرفتن نوشتن 12. و ممکنه هم یه قاعده ساده باشه به نام قاعده تقلیب. اگر از یه گروه 10-12 نفره 11 نفر فرزندان یه نفر یعنی پیامبر باشن، ده به قاعده تقلیب میگه که همه اینا فرزند منه. مثلا ما میگیم شمال ایران همیشه بارونیه، در صورتی که 220 روزش از 360 روز بارونیه، به این میگن قاعده تقلیب. یا مثلا میگیم کویرهای ایران همیشه آفتابیه، یا فلان چیز همیشه این گونه است، در صورتی که اینها همیشگی نیست، اغلبی هست. ما باید این جور توجیهات رو هم در این روایات روا بداریم و بلا فاصله دنبال جعلی خواندن و ساختگی خواندن حدیث نباشیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.